ببین خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کن.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، همدلان صمیمی، پدر و مادرهای عزیز و مهربان و دغدغه‌مند، به یکایی که شما در برنامه زنگ اندیشه سلام میکنم. بنده حقیر عباس علی توفیقی هستم، در کنار همکاران محترمم تلاش میکنیم تا برنامه رو تقدیم شما بکنیم که به مقوله تربیت فرزند میپردازه. امیدوارم در این دقایق پیش رو ما رو از نعمت همراهیتون محروم نفرمایید. همونطور که میدونید در برنامه زنگ اندیشه در خدمت کارشناس ارجمند، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران جناب آقای دکتر علی ستاری هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر و خیلی خوشحالم که میبینمتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشین انشاءالله. من این نکته خدمتتون عرض بکنم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 و پیش شماره 025 میتونید ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه هفته گذشته آقای دکتر ستاری عزیز و بزرگوار به این مسئله پرداختند که بسیاری از مربیان در حوزه آموزش تفکر و آموزش فلسفه برای کودکان یکی از راهکارهایی که از اون استفاده میکنن مقوله داستان هست و این داستانها اتفاقا باید ویژگی های خاصی داشته باشه، باید به شکلی این داستان گفته باشه که در ذهن بچه‌هامون سوال ایجاد بکنه، باید به شکلی باشه که چالش برانگیز باشه، باید منتج به گفتگوی بین بچه‌ها در اون محیط کلاسی بشه و ویژگی‌های دیگه‌ای که امروز قرار از آقای دکتر بپرسیم و یاد بگیریم و انشالله مربیان عزیزی که این برنامه رو میشنون هم مورد استفادهشون واقع بشه. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنون، اشاره کردید به ویژگی‌هایی که در ارتباط با قالب داستان به عنوان یکی از ابزارهایی که به پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک میکنه و ویژگی‌های اون که در جلسه گذشته اشاره کردیم.
بله.
در بین ویژگی‌هایی که داستان‌ها باید داشته باشن، در جلسه گذشته گفتیم که داستان‌ها باید بحث برانگیز باشن و حاوی مهارت‌های ذهنی و شناختی باشن. خب این مهارت‌های ذهنی و شناختی تعدادشون زیاده. در جلسه گذشته اشاره کردم که در یک مورد پژوهش به عمل آمد، یکی از داستانها حدود 34 مهارت ذهنی رو در بر داشت. خب این نشان دهنده اینه که چون این داستانهایی کمک خیلی زیادی به پرورش فکری کودکان و نوجوانان میکنن. اما اینکه این مهارت‌های ذهنی زیاد میتونه در خصوص هر یک از کودکان و نوجوانان کاربرد داشته باشه، به عنوان مثال آیا همه کودکان و نوجوانان میتونن که مهارت تفکر منطقی رو داشته باشند یا میتونن تحلیل های خاصی رو به عمل بیارن، استنباط های سطح بالایی رو داشته باشند، روابط علی و معلولی در سطح انتزاعی رو هم تشخیص بدن یا نه، سوالاتی است که همواره مربیان و معلمان با اون سر کار دارن و این باعث طرح یک ویژگی دیگه از داستان‌ها میشه که قرار من توی این جلسه بهش بپردازم.
بفهمم.
به عبارت دیگه سوال میشه که ما با توجه به شرایط سنی کودکان و توانایی‌های شناختی و ذهنی اونها چه داستان‌هایی رو باید انتخاب بکنیم و چگونه؟
بله.
البته اینکه چه داستان‌هایی برای چه سنینی مناسب هست، تشخیصش حقیقتاً از عهده مربیان و معلمان شاید به سادگی امکان پذیر نباشه. مگر اینکه نویسندگان کتاب و کسانی که کار تهیه و تدوین کتاب‌های داستان کودکان رو به عهده دارن، قبلاً با توجه به ویژگی‌هایی که داستان داره، محتوایی که داستان در بر داره، سنگینی و سبکی داستان و اون سنینی که داستان قراره برای اونها طراحی و تدوین بشه رو در نظر می‌گیرن. بنابراین بهترین راه و اون چیزی که من اینجا خدمت معلمان، مربیان و تسهیلگران آموزشی توصیه میکنم اینه که به همین راهنماها مراجعه بکنن. معمولا این راهنماها در پشت کتابهای داستان، در قالب جدولی، در قالب گروه های سنی که با الف، ب، جیم، دال تهیه شده و نوشته شده میتونه که راهنمای خیلی خوبی باشه. اما همه داستان ها هم این جدول رو ممکنه نداشته باشن. در اینجا مربیان نیاز به این دارن که حتما اطلاعاتی در ارتباط با توانایی های شناختی کودکان و نوجوانان که عموما دانش روانشناسی تربیتی در اختیار اونها قرار میده داشته باشن. در جلسات گذشته و جلسات اولیه‌ای که ما این برنامه رو شروع کردیم، جناب آقای توفیقی در ارتباط با ویژگی‌های روانشناختی و همینطور ویژگی‌های شناختی و یادگیری کودکان و نوجوانان در سنین مختلف در ارتباط با رشد زبان و توانایی یادگیری اونها صحبت کردیم. توصیه من اینه که چنانچه در آرشیو این صداها موجود باشه، مربیان، معلمان و خانواده‌های محترمی که علاقمند به این هستن که بدونن کودکشون در چه شرایط سنی هست و چه داستان‌های مناسب برای اونها میتونه باشه، به اون صداها و شنیدنشون مراجعه بکنن و اونجا این ویژگی‌ها رو دریافت بکنن. در صورت که آشنایی لازم با این بحث‌ها رو ندارن و میخوان که داستانهایی رو انتخاب بکنن و استفاده بکنن در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان، توصیه من این هست که حتما به راهنمای کتاب و اون جایی که شرط سنی کتاب مربوطه نوشته شده مراجعه بکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از شما دکتر علی ستاری عزیز و بزرگوار. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان با زنگ اندیشه از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@رادیو معارف.
والدین گرامی و شنونده های ارجمند، بسیار ممنونم که همچنان افتخار همراهیتون رو نصیب ما میکنید و به ما اجازه میدید که در این ساعت از روز در کنار شما عزیزان باشیم. میدونم که خیلی از شما والدین دوست میدارید که موفقیت بچه هاتون رو ببینید و آرزوتون این هست که یک زندگی سعادتمند داشته باشن و ما همچنین آرزوی برای فرزندان عزیز شما داریم. قطعا همه اینها محقق خواهد شد به شرط اینکه من و شمای پدر و مادر بلد باشیم تربیت درست فرزند رو، بلد باشیم تربیت همراه با تفکر رو و بتونیم به بچه هامون این هدیه ارزشمند رو بدیم که بتونن از قدرت درونی خودشون، یعنی قدرت تفکر، نهایت حظ و بهره رو ببرن. دوستان خوب شنونده، اینجا برنامه زنگ اندیشه است که از رادیو معارف تقدیم شما میشه و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر علی ستاری. آقای دکتر، به این نکته اشاره کردید که یکی از ویژگی‌های داستان‌ها این هستش که میتونه کمک بکنه به آگاهی‌های ذهنی و شناختی بچه‌های ما و میتونه بچه‌ها رو در این حوزه توسعه بده. آیا این داستان‌ها میتونه کمک دیگه‌ای هم بکنه به بخش‌های دیگه‌ای؟
بله، من در پاسخ به این سوال شما، ویژگی بعدی داستان‌هایی که قرار انتخاب بشه و برای کودکان و نوجوانان در قالب برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان ارائه بشه اشاره میکنم. ویژگی بعدی که این داستان‌ها باید داشته باشه اینه که روحیه همیاری و همکاری در پژوهش و کاویدن رو که به صورت پرسش و پاسخ در واقع توی داستان دنبال میشه، داستان‌ها داشته باشن.
بله.
خب پیدا کردن این که آیا این داستان‌هایی که قراره من با کودکان و نوجوانان کار بکنم چون ویژگی رو داره یا نداره، کار کمی سختی هست. اما با مطالعه داستان‌ها ما میتونیم بفهمیم که آیا روح حاکم بر داستان، روحیه همکاری و پژوهش جمعی رو خود به خود موجب میشه یا نمیشه.
بله.
ببینید برخی از داستان ها هستن که در قالب مونولوگ و گفتگوی یک شخص با خودش دنبال میشن.
درست.
داستان هایی که یک شخصیت دارن، اون شخصیت با خودش گفتگو میکنه و کارهایی رو صورت میده. خب طبیعیه که چون این داستانی روحیه همکاری و همیاری پژوهشی رو موجب نمیشه، چون متمرکزه روی یک فرد و از طریق مونولوگ کار رو پیش میبره. اما داستان‌هایی هستند که در اون تعدادی از شخصیت‌ها به کمک همدیگه تلاش می‌کنن تا یک مسئله‌ای رو رفع بکنن. در مسیر رفع مسئله با همدیگه همکاری می‌کنن، با همدیگه هم فکری می‌کنن، فکراشون رو روی هم می‌ریزن و به نتیجه می‌رسن. طبیعیه که این داستان دومیه که به وسیله تعداد بیشتری از افراد برای حل کردن یک مسئله و مشکل اجتماعی داره شکل میگیره، محتوای مناسب تریه برای به کار گرفته شدن در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان. در این صورت توصیه به اینه که داستانهایی که انتخاب میشن روح همکاری و همیاری رو فراهم بکنن. شاید مربیان از من سوال بکنن که چرا توصیه شما به پژوهش گروهی به جای پژوهش فردیه؟ ببینید ما به طور سوری و ظاهری هم که نگاه بکنیم در برنامه فلسفه برای کودکان با گروه سر کار داریم.
بله.
چون گروهی از کودکان هستند که در قالب اجتماع پژوهشی یا کندوکاو فلسفی در کنار هم نشستند و من مربی و من تسهیلگر آموزشی هم در همون حلقه هستم و قراره که پرسش و پاسخ در قالب اون حلقه چند نفره صورت بگیره. طبیعی است که محتوایی که میخواد به کار گرفته بشه توی اون حلقه چنانچه شخصیت‌های متعددی رو داشته باشه که اینا به کمک همدیگه میخوان یک مسئله رو حل بکنن، محتوای مناسب تری هست برای گفتگوی فلسفی که قرار کودکان و نوجوانان اون رو انجام بدن. بنابراین من اینجا جمع‌بندی میکنم، ویژگی بعدی که لازمه که در انتخاب داستانها از سوی مربیان و تسهیلگران آموزشی و والدین در واقع در نظر گرفته بشه، روح حاکمی است که با رویکرد جمعی و گروهی در برخی از داستان‌ها وجود داره و در برخی از داستان‌ها وجود نداره. لذا داستان‌هایی که این روحیه جمعی رو با خودشون به همراه دارن داستان‌های مناسب تری هستن. مربیان، معلمان و خانواده‌هایی که علاقمند به کارگیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان هستن سوال می‌کنن که آیا داستان‌ها باید حاوی اندیشه‌های فلسفی آماده‌ای باشند که القا می کنند، یا نه داستان‌ها نباید حاوی اندیشه‌های فلسفی خاصی باشند که جنبه تجویزی پیدا نکنند؟ کدومی که از این داستان‌ها مناسب تر هستند؟ من در پاسخ به این سوال باید بگم این دیگه بستگی به علاقه و انگیزه افرادی است که در قالب برنامه آموزش فلسفه برای کودکان میخوان کار بکنن. ببینید به طور زمینه‌ای و در کل خود متیو لیپمن به عنوان پایه‌گذار برنامه آموزش فلسفه برای کودکان میگه که این داستان‌هایی که مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان و نوجوانان اون داستان‌ها رو تهیه و آماده کرده همین‌ها به کار برن. خیلی روشنه که وقتی اینجوری توصیه میکنه و سفارش میکنه قصدش اینه که در واقع محتواهای آماده در اون داستانها به کودکان منتقل بشه. هرچند متیو لیپمن از تفکر آزاد و از آزاداندیشی خیلی صحبت میکنه هم در آثارش و هم در گفتگوهاش، ولی با این کارش که توصیه میکنه فقط همین داستانها به کار بره نه داستانهای دیگه، به نوعی جلوی آزاداندیشی رو در واقع میگیره، یعنی به نوعی میشه گفت که تناقض وجود داره با اون چیزی که ادعا میکنه و با اون برنامه‌ای که تولید کرده و سفارش میکنه. اینجا اون چی که لازمه مربیان، معلمان و والدین و تحصیلگران آموزشی که علاقه دارن کار بکنن اینه که نگاه بکنن به علاقه در واقع کودکان. من فکر میکنم که اینجا کودکان تعیین کننده های بسیار خوبی هستن که این که آیا علاقمند به دریافت پاسخهای ویژه‌ای هستن و نیازهای ویژه‌ای دارن که قراره به اونها رسیدگی بشه و پرسش‌های ویژه‌ای که قراره به اونها پاسخ داده بشه، یا نه ما در فرایند هستیم و صرفاً قراره که کار پرورش فکری بکنیم، حالا با هر روشی و با هر رویکردی که امکان پذیر باشه.
بله.
هر دوی اینها میتونه باشه. اگر کودکان به دنبال شنیدن پاسخهایی در ارتباط با سوال خاصی هستن، اونجا که هیچ داستانی به کار نمیره و سوالی مطرح شده، در اینجا تلاش میشه که فقط پاسخ همون سوالها داده بشه و به این ترتیب ممکنه که پاسخهای آماده باشه. اما اگر از داستانهایی استفاده میکنیم که ما پیشبینی این که چه سوالی ممکنه در ضمن این داستان به عمل بیاد و چه پاسخهایی رو ما قرار بدیم، چون این رویکردی رو داشته باشیم، این هم میتونه در واقع رویکرد مناسبی برای پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشه. بنابراین بسته به زمینه‌ای که بحث‌ها در اون صورت میگیره، انتخاب این که آیا ما اندیشه‌های فلسفی خاصی رو به کودکان و نوجوانان منتقل بکنیم و یا نکنیم میتونه متغیر باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی ستاری، همچنان با زنگ اندیشه از رادیو معارف در خدمت شما هست.
خوب خوانده‌ای پسر؟
خواندم، اما دلم با آن نیست.
حقیقت احکام در چیست؟
حقیقت احکام در بطن آیات است، اما ای زبردست، انبیا باز از ظاهر گریزشان نیست، معاذ الله، چه رسد به ما؟
آنچه گفتی از حد درک من خارج است، پرسش چه داری؟
بیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟
بیش از حدوث جهان به چه کار بوده است جز خداوندی؟
زنگ اندیشه.
خب همراهان گرامی، همچنان با برنامه زنگ اندیشه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست. از این طریق در خدمت شما عزیزان هستیم و همینطور از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید ما رو همراهی بفرمایید. میتونید به آرشیو زمانی مراجعه بکنید، زمان پخش برنامه رو انتخاب بکنید، دانلود یا بارگیری بفرمایید و در زمان مقتضی که خودتون علاقمند هستید و دوست دارید میتونید برنامه رو بشنوید. آقای دکتر، در این دو سه دقیقه پایانی دوست داریم جنبندگی شما رو بشنویم.
بله، ما طی دو جلسه گذشته در ارتباط با محتوای آموزش در فلسفه برای کودکان و نوجوانان صحبت کردیم که بحث‌های خیلی مهمی هم هست در پاسخ به این سوال که ما چه محتواهایی رو میتونیم در آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان به کار بگیریم. گفتیم که محتواها میتونن در قالب داستان‌های بومی توسط مربیان انتخاب بشن و برای کودکان و نوجوانان بیان بشن و به دنبال اون پرسش و پاسخ و گفتگوی کودکان و نوجوانان رو برانگیخته بسازن. چنانچه داستان‌ها در اختیار نباشن، ما میتونیم سوالات خود کودکان رو زمینه بحث قرار بدیم و با پاسخهایی که به اونا داده میشه زمینه پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو فراهم بکنیم.
بله.
در ارتباط با ویژگی‌های داستان‌ها اشاره کردیم که داستان‌ها باید بحث برانگیز باشند، چالش برانگیز باشند و همینطور بتوانند مهارت‌های ذهنی و شناختی بیشتری را در کودکان به وجود بیارند. در ادامه ویژگی‌ها گفتیم که داستان‌ها بهتره که روحیه همیاری، همکاری و تلاش جمعی رو به کودکان یاد بدن.
بله.
و در آخر در پاسخ به این سوال که آیا داستان‌ها باید حاوی اندیشه‌های فلسفی خاصی باشند یا حاوی اندیشه‌های آزادی باید باشند؟ کدام یک را انتخاب بکنیم؟ گفتیم که نیاز کودکان بهترین شاخص و بهترین عامل برای این هست که آیا ما اندیشه‌های فلسفی خاصی رو به اونها به طور غیر مستقیم در حین گفتگوها ارائه بکنیم که کار تربیت فکری صورت بگیره، و همینطور میتونیم با توجه به شرایط خاصی که کودکان درشون هستن به اندیشه های آزادی که اونها بهش فکر میکنن رسیدگی بکنیم تا کار تربیت پرورش فکری کودکان به این ترتیب پوشش داده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم و متشکرم از شما آقای دکتر ستاری عزیز و بزرگوار. اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
من خیلی تشکر میکنم از شما به خاطر زمین سازی برای اجرای این برنامه. باز هم سفارش همیشگیم رو خدمت خانواده ها، معلمان، مربیان و تحصیلگران آموزشی محترم توصیه میکنم که برنامه ها رو به صورت سلسله وار دنبال بکنن و در کنار هم در نظر بگیرن، چون بحث ها به میزان زیادی به همدیگه وابسته هست.
خیلی عالی، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم دکتر ستاری و سپاسگزارم از همراهی گرانمایه و ارزشمند شما والدین محترم، شمایی که دغدغه تربیت فرزند دارید، همینطور از شما مربیان گرامی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب میکنید. خیلی سپاسگزارم و ممنون. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده در حوزه تربیت فرزند بتونیم نقش آفرینی مثبت، صحیح و مثمر ثمری داشته باشیم و امیدوارم که عاقبت خودمون، فرزندانمون و ذریه‌مون ختم به خیر بشه. هر جای ایران عزیز که هستید براتون آرزوهای قشنگ دارم، امیدوارم که عاقبتتون ختم به خیر، زندگیتون مملو و از آرامش و لحظه هاتون قرین با سلامتی باشه. بهترین ها بدرقه شما، التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث کساس از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن:
ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله.
حدیث کساس خیلی اسرارآمیزه. حاجت دارید، مشکل دارید، غفلت نکنید که هم آیت الله بهجت هم آیت الله بهاءالدینی که هر دو اهل باطن بودن و اهل تشرف به امام زمان، اینا در سختی ها و مشکلات میگفتن حدیث کسا بخونید.
فرمود اگه هم و غم میدارید با خوندن حدیث کسا خدا هم و غم و از دلتون میبره. اگه حاجتی دارید انشالله حاجت روا میشین.
با قرائت حدیث کسا بلاها را دفع و داریها و بیمار
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها اللهم صلی علی فاطمه و
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
غیر از مجموع حرکت جمهوری اسلامی، به خصوص زن ایرانی یکی از مهمترین ضربه ها رو به داعیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده. چطور؟ اینا سالهاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و دینی و علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن. شرط رسیدن زن به رتبه های بالای اجتماعی و سیاسی و غیره اینه که این قیود اخلاقی رو رها کنه. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدان ها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. در میدان‌های مختلف زن ایرانی حضور پیدا کرده، در بالاترین سطوح قرار گرفته با حجاب اسلامی، با رعایت حجاب. این خیلی چیز مهمیه. این باطل کننده یک زحمت و تلاش 200-300 ساله غربه. نمیتونن تحمل کنن، عصبانی میشن، خودشونو به در و دیوار میزنن که بتونن یک کاری بکنن. وقت میشستن به قضیه حجاب، میشستن به یه مورد بنا میکنن تبلیغات کردن و چه کردن. این هست دیگه. ببینید این شبه افغانی ها عاملش اینه و تظاهر دشمن هم اونیست که مشاهده میکنید و ببینید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی صد